به کتاب مکاشفه یوحنای رسول نگاه میکنیم، فصل 3 و آیه 14. و به فرشته کلیسای لاودیکیه بنویس که این را میگوید: آمین و شاهد امین و راستین که ابتدای خلقت خداست. موضوع صحبت اینه چگونه خدای زنده زندگی ما رو نظاره میکنه. یوحنای رسول که یکی از رسولان راستین و خداونده رویایی میبینه و در این روزا خداوند رویا خداوند ما عیسی مسیح رو میبینه که رستاخیز نموده و در این رویا کتاب مکاشفه و رویای مکاشفه بود داده میشه و در ابتدای اون 7 نامه است به 7 کلیسا در آسیا و نیازهای متفاوت اون کلیساها و در این جلسه به محتوای پیام نامه‌ای نگاه میکنیم که به کلیسای لاودیکیه فرستاده شده. این نامه به یک کلیسا داده شده، کلیسایی که ضعیف شده، کلیسایی که به نظر میرسه رابطه‌شو با خداوند از دست داده و دور شده از اون راهی که با در اون میباشه. به احتمال زیاد فساد وارد اون داخل شده و تعالیم باطل در اون داخل شده و اعضای اون کلیسا که ایماندار واقعی بودن گلایه نکردن، مخالفتی با اون نکردن، در هر صورت از اون ایمان راستین کلیسا دور شده. حالا از خداوند اونها رو مخاطب میسازه. اما این آیات نه فقط برای اون کلیساست در اون زمان، بلکه برای ما در امروز، برای هر فردی که میتونه به این آیات دقت کنه. این آیات معنای بسیار گسترده تری دارن و صرفا مربوط نمیشن به کلیسا در اون زمان، بلکه با هر یک از ما صحبت میکنه، به ویژه کسانی که هرگز جویای خدای زنده نشدن و مسیحیت رو نشناختن، با خدای زنده آشنا نشدن. با آیه 14 دقت کنید، مکاشفه فصل 3 و آیه 14. و این آیات رو نه به شکل بسیار پیچیده بل به شکل تفسیری به این آیات نگاه میکنیم، زیرا کل پیام بسیار اهمیت داره ما، برای ما و ضروریه برای ابدیت ما. خداوند چنین میگه: به فرشته کلیسای لاودیکیه بنویس که این را میگوید، آمین و شاهد امین و راستین که ابتدای خداست میگوید. خداوند خود رو به این شکل معرفی میکنه، خداوند ما عیسی مسیح. آمین یعنی حقیقت، خداوند ما عیسی مسیح حقیقت، آن حقیقت. بله او خداست، خدایی که جس پوشید و به جهان اومد، خدایی که مصلوب شد اما از مردگان رستاخیز نمود و اکنون در آسمانه، در دست راست پدر آسمانی. اما در این آیه او به این شکل به ما معرفی شده، آمین. این واژه در کتاب مقدس دیده میشه و در جاهای متفاوتی معنای اون ممکن این باشه. بله چنین باشه. به عنوان مثال وقتی که دعا میکنن میگن آمین، یعنی چنین باشه، ما هم رأی هستیم. به علاوه معنای دیگه اون میتونه این باشه که من به شما یقین میدم. اگر این رو در ابتدا یک تعلیم بذارن و یا در ابتدا یک عبارت بذارن، معناش اینه به شما یقین میدم، به شما اطمینان میدم، شکی نداشته باشید، من به شکل مطمئنی به شما یقین میبخشم. و اگر در انتهای دعا باشه یعنی چنین باشد. پس این حقیقته، خداوند ما عیسی مسیح حقیقت هست. او هدف پشت این جهان، سوال اینه چرا خداوند اجازه میده این جهان به وجودش ادامه پیدا کنه با همه طغیانش، با همه گناه و ترک کردن و خداوند و همه شرارت هایی که آدمی بر سر خودش میاره و همه جنایت ها و جنگ ها و ظلم و ستم هایی میشه، چرا خداوند اجازه میده جهان به بقاش ادامه پیدا کنه؟ پاسخ اینه، به این علت که خداوند ما عیسی مسیح در کاره و تعداد بیشماری رو از زن و مرد از هر فرهنگی به سوی خود جذب میکنه، اونا رو میبخشای گناهانشون رو میبخشای زندگیشون رو عوض میکنه، اونا رو وارد مشارکت و دوستی با خود میسازه و در نهایت اونا رو وارد بهش میسازه. و تا زمانی که این برگزیدگان نجات یابند، جهان به بقاش ادامه میده. پس مسیح دلیل، هدف و نهایت آفرینش هست. همه ابدیت به او بستگی داره و کسانی که در ابدیت با خدای زنده سالک خواهند بود. این را میگوید که آمین، کسی که تمام کلامش حقیقته، کسی که کلام خودش رو حفظ میکنه، کسی که نقشه رستگاری رو طراحی کرده و اون رو ممکن میسازه، او حقیقت و آمین هست. کلام بسیار مهمی است وقتی که به معنای اون فکر کنید. این کلام را چه کسی میگه؟ آمین و شاهد امین و راستین که ابتدای خلقت خداست. ممکنه با خودتون فکر کنید کسی که ابتدا خلق شد، اما معناش این نیست. در اینجا ابتدا بدین معنا ازش استفاده شده، یعنی منشأ خلقت خدا، سرچشمه خلقت خدا. یعنی عیسی مسیح کسی است که خلقت رو آغاز میکنه، او ابتدای هرچی است که خلق شده. از طریق مسیح است که همه چیز خلق میشه. اون شخص دوم تثلیث است که جهان رو میآفرینه. پس ما به یک خدا اعتقاد داریم در سه شخص به شکل اسرارآمیزی، خدای پدر، پسر و روح القدس، در یک ذات خدایی، و مسیح که مأمور میشه تا جهان رو بیافرینه. اون منشأ خلقت هست، ابتدای خلقت خدا، و این اولین کلامی است که او بیان میکنه به کلیسای لاودیکیه. آیه 15، اعمال تو را میدانم. میخوام ببینیم خداوند چگونه زندگی ما رو میبینه. خداوند میگه اعمال تو را میدانم، از زندگیت آگاهم. او زندگی ما رو میدونه، دقیقا میدونه در دل و اندیشه ما چه میگذره. او هر چیزی رو راجع به ما میدونه، افکار ما رو میدونه، او هر فکری رو که هرگز به ذهن ما رسیده میدونه، و هر فکری رو که خواهیم کرد خداوند برش واقفه. خداوند از ابتدا تا به انتها هر فکری رو که به ذهن ما خطور کرده باشه خداوند اون رو میدونه. ممکنه بگید چگونه ممکنه؟ این ممکنه است زیرا او خداست و بی‌نهایت حکمت و دانش او بی‌نهایت هست، برای اون حد و مرزی نیست و ما قادر نیستیم بتونیم حکمت و آگاهی او رو درک کنیم، و او همه چیز رو که قابل شناخت هست در یک لحظه میدونه، به این شکلی که او ما رو میشناسه. او میدونه وضعیت ما چه هست، در دل ما چه میگذره و چقدر دل ما آلوده است، تمایلات ما چقدر گناه آلوده، خواسته های ما چقدر کثیفه، و خداوند از هر گناهی آگاهه. هر کلام شریر، هر فکر بدی و هر رفتار بدی که از ما صادر شده باشه خداوند برایش واقفه. و چنین میگه اعمال تو را میدونم. در رساله عبرانیان میخونیم که همه چیزها با اون خدایی که باید با او روبرو بشیم روشنه. خداوند بر همه چیز واقفه. بله او خدای نجات دهنده است، اما او قاضی جهان نیز هست و همه چیز بر او آشکاره و هیچ چیز بر او پنهان و پوشیده نیست. اعمال تو را میدانم، من اینجا مطلبی هست که بی‌ویژه خداوند به اون اشاره میکنه در آیه 15 که نه سرد و نه گرم هستیم. و خداوند میگه ای کاش که سرد بودی یا گرم. پس چون ولرم هستی، یعنی نه گرم و نه سرد، تو را از دهان خود تف خواهم کرد. این ربط داره به کلیسای لاودیکیه، اما به ما هم ربط داره. بذارید فرض کنید من کسی هستم که مسیح رو نمیشناسم، نجات نیافتم، خدای زنده رو نمیشناسم. آیا من در این وضعیت ولرم هستم؟ این موضوع هولناکی است دوستان عزیز. وقتی که ما در وضعیت ولرم هستیم، ما احساس آسایش میکنیم. در اون وضعیتی هستیم نگران نیستیم، با خودمون میگیم من نیازی به دین و خدا ندارم، من نیازی ندارم گناهانم بخشوده بشه، من نیاز ندارم تا عوض بشم، من نیاز ندارم خداوند به من حیات روحانی بده، و در این شرایط کاملا خیالم راحت است، راحتم و نگران هیچ چیزی نیستم، بهشم اهمیتی نمیدم و علاقه هم به این موضوع ندارم. این وضعیت ولرم هست نسبت به مسائل معنوی. من مثل این افرادی نیستیم که از خدا نفرت دارن و نام خدا را بشنون ناراحت میشن و به خدا حمله میکنن و به کتاب مقدس اعتقادی ندارن و دین و آیین و خدا رو تمسخر میکنن. من این کار رو انجام نمیدم، گرم نیستم، از سوی دیگه علاقه ایم به این چیزها ندارم، در وضعیت میانه هستم، بی تفاوت، ولم. خداوند میگه تو را از دهان خود تف خواهم کرد. اگر نسبت به خداوند بی تفاوت باشیم، بی اهمیت باشیم، دلیلش چه هست؟ مشخص من از اون وضعیتی که هستم راضی هستم، من در همین شرایط راحتم و از خودم هم خوشم میاد و نیازی به دین و خدا و مسیحیت ندارم. و بعد این آیه جزئیات رو به ما میده در آیه 17 که چه وضعیتی هست. این تفاوتی هست بین وقتی که ما خودمون رو ارزیابی میکنیم و زمانی که خدای زنده ما رو ارزیابی میکنه. آیه 17، زیرا میگویی ثروتمند هستم و ثروت اندوختم و به هیچ چیز محتاج نیستم و نمیدانی که تو مستمند و رقتبار و فقیر و کور و عریان هستی. دیدی که من نسبت به خودم دارم کاملا غیر واقعی هست. وقتی که من مسیحی نیستم، نجات نیافتم، فکر میکنم ثروتمند هستم، نیازی به خدا ندارم. شاید به شکل مادی هم وضع مالیم بد نباشه، شاید تحصیل کردم، من میگم تحصیل کردم، کار دارم، سواد دارم، خونه ای دارم، خانواده ای دارم و استعدادهای خداوند به من داده و ظاهر بدی هم ندارم. شاید کسی بگه من ذات خوبی دارم، آدم بد اخلاقی نیستم، کارهای بدی نمی کنم، اهل شوخی هستم، اهل مراوده هستم. خدا شکر که بعضی ها چنین استعدادی دارن و هر از گاهی ما رو شاد می کنن با شوخی هاشون. اما شاید ما به خاطر این چیزها مغرور شدیم، ما فکر می کنیم همه من رو دوست دارم، آدم بدی نیستم، به این شکلی که من فکر می کنم ثروتمندم، نیازی ندارم، در همین وضعیت هستم که خوبم، نیازی به خدا ندارم. و این وضعیت بسیار خطرناکیه، زیرا وقتی که به این شکل فکر میکنی، شما نیازی به خدای زنده و رستگاری نمیبینید و هرگز وارد بهش نخواهید شد، زیرا در وضعیتی که هستید از اون کاملا راضی هستید. و این آیه ادامه میده، ثروت اندوختم، نه تنها ثروتمند هستم بلکه ثروت اندوختم. میشه این رو به این شکل تفسیر کرد، من دارم پیش میرم، من به جاهایی رسیدم در زندگیم، کارهایی رو انجام دادم، موفقیت هایی داشتم، نتایجی رو گرفتم، مثلا درسم خوب بوده، کار خوبی گرفتم، در زندگی موفق هستم و به چیزهایی رسیدم، نه اینکه صرفا فلان چیز رو دارم، بلکه دارم در زندگیم پیش میرم، از اون نردبان ترقی دارم بالا میرم. به ویژه به خاطر این از خودم خوشنود هستم و راضیم و این موفقیت ها و استعدادهای خود رو اندوخته حساب میکنم، ثروت اندوختم و به هیچ چیز محتاج نیستم. من به هیچ چیزی فکر نمی کنم که واقعا بهش نیاز داشته باشم. درست اگه پول بیشتری داشته باشم بدم نمیاد، اگه یه مقدار تجمل توی زندگیم باشه بدم نمیاد، اما واقعا نیازی به چیزی ندارم، وضعم خوبه و اگر نزد من نیاد من احساس بدبختی نمی کنم، وضعیتم خوبه. و به عنوان یک شخص، به عنوان شخصیت من، اگه فکر کنم نیازی ندارم و بگم من واقعا نیازی ندارم، نیازی به خدا ندارم، نیازی به بخشش ندارم، من چه گناه بزرگی کردم، من کسی رو نکشتم، من نمیخوام زندگیم عوض بشه، هیچ نیازی در زندگی من نیست، خداوند چی میتونه به من بده، من نیازی ندارم، اون چه لطفی میتونه به من بکنه. و این وضعیت هست که ما درش هستیم، توهمی که داریم نسبت به وضعیتمون. ادهی هستن که به ما میگن شما مسیحیان با این کتاب مقدس و پیام انجیل، این پیام من بارها شنیدم، و شما به ما میگید که انسان ها در فساد و گناه افتادن و به طور طبیعی گناه آلودن و در تباهی سقوط کردن و این توهین بزرگه به من و این حقیقت نداره، این دروغه، آدم ها بد نیستن و من به اعتقاد ندارم و هرگز این رو نمیپذیرم که من آدم بدی هستم و گناهکارم. این توهینه که به این شکل با من صحبت کنن. آیا این وضعیت شما هست؟ شما ممکنه بگید بله من یک ایرادهایی در زندگیم هستم، اما این که بگید در تباهی کامل سقوط کردم، نه من آدم بدی نیستم، میتونم به قدر کافی کار نیک انجام بدم. کتاب مقدس میگه خیر، نه حتی یک نفر هم نیک نیست، اگر خداوند به ما نظر کنه هیچ نیکی در ما نمیبینه. این کلامیه که پولس رسول ازش استفاده میکنه و اون راز گناه هست. گناه بسیار عمیقه، بسیار ژرفه و کل وجود ما رو در بر میگیره. آیا شما تا به حال زندگی نامه کسی رو خوندید؟ زندگی نامه افراد بزرگو. من باید اعتراف کنم که من زندگی نامه ها رو مردم رو دوست دارم بخونم و زندگی نامه افراد زیادی رو خوندم، کسانی که معروف بودن، کسانی که شهرت داشتن، کسانی که واقعا کسی بودن در زمان خودشون و کارهای بزرگی انجام دادن برای جامعه و یا برای کشورشون و حتی در زمینه تکنولوژی و یا دانش و یا در زمینه ادبیات، افراد مهم. اما وقتی که زندگی نامه اونها رو میخونید، اون زندگی نامه هایی که واقعا عمیق هست، و بعد میبینید که ایرادهای این فرد موفق چقدر زیاده و چقدر اینا احساس عدم امنیت میکردن، و یا فلان فرد که بسیار معروف بود چقدر این فرد خشمگینی است، و یا فرد دیگه چقدر نگران خودش هست که مبادا بیمار بشه، چگونه دیگران بهش نگاه میکنن و چقدر باطل و پوچه. و یا فرد دیگه ای چقدر ریاکاره و چقدر به خانوادهش میتونه خشونت نشون بده، چه به شکل عاطفی چه به شکل فیزیکی. من یکی از این مردان بزرگ فکر میکنم به خاطر کاری که انجام داده بود به نام او در تاریخ انگلیس ثبت شده و بعد میفهمید که این فرد عرق‌خوار بود و همه کسانی که اطرافشون بودن ناراحت میکرد. راز گناه، افراد بزرگی در این دنیا هستن اما شما هرگز با اونها از نزدیک دیدار نشدید، اما وقتی که اونها را از نزدیک ببینید اون وقت میبینید که همه اونها ایراد داشتن، غرور و دروغ و ریاکاری و خصومت و کینه توزی و خودخواهی و نفرت که همه ما رو در نظر خداوند فاسد میسازه. بله ما 100% بد نیستیم، خداوند میدونه که من دل بدی ندارم و چه آدم خوبی هستم، محبت در دلم هست، کارهای خوبی انجام میدم. نه دوستان عزیز، اینقدر گناه در ما هست که ما رو کاملا در نظر خداوند منفور میساز، خدایی که قدوس هست و از گناه نفرت داره. و وقتی که به این آیات نگاه کنید میبینید که خداوند چه میگه، تو را از دهان خود تف خواهم کرد. اینقدر بده در نظر خداوند که میخواد اون رو بیرون بیاندازه. این چه تفاوتی هست؟ دیدی که ما نسبت به خود داریم خود رو ثروتمند میدونیم و خداوند میخواد از دهان خود بیرون بیاندازه. و بسیار غریبه که او حاضره به ما رحمت نشون بده و ما رو نجات بده در این وضعیت و به ما محبت نشون بده و نجات دهنده‌ای بفرسته به این جهان تا ما رو ببخشایه و ما رو دعوت کنه و نجات بده و در درون ما کار کنه تا ما رو شایسته ورود به جلال و بهشت سازه. این فیض و محبت خدای زنده است. بخش دیگه آیه 17 نگاه کنید. و نمیدانی که تو مستمن و رقتبار و فقیر و کور و عریان هستی. اینا ظاهرن ظاهر یک فرده، کسی که به لحاظ ظاهری بیماره، فقیره، ناتوانه، مثل یک گدایی که گوشه خیابون هست. در نظر بگیرید در چنان وضعیتی هست که شما دلتون بالش میسوزه، بدنش شده ضعیف، یک مشت استخون و گوشه خیابون نشسته گدایی میکنه. و دوستان عزیز خداوند میگه در دید من، از نظر من شما دقیقا به این شکل هستید، وضعیت شما بسیار بده. تصویری که ما داده شده یک شخصه اما این وضعیت معنوی ما رو نشون میده. آیا شما به شکل معنوی چنین هستید؟ مستمند و رقتبار و فقیر و کور و عریان، روح و جان شما کار نمی کنه، در حالت مرده است، به خواب رفته، فعالیتی درش نیست، شما نمیتونید دعا کنید، شما نمیتونید با خداوند صحبت کنید، او نمیتونه مانع شما بشه که گناه نکنید، او به شما لذتی نمیده، درکتون نسبت به مسائل معنوی صفره، روح شما بسیار بیماره، حتی گویی مرده است، مستمند، رقتبار. این چه چیزی اضافه میکنه به اون فردی که مستمنده؟ یعنی کسی که باید واقعا دلش، آدم به حالش بسوزه. اما من فکر کردم که همه از من راضی هستن. خداوند میگه خیر، تو کسی هستی که باید دل آدم به حالت بسوزه، زیرا تو به بهش نمیری، بهشتی نداری، نجات دهنده‌ای نداری، خدایی نداری و اگر به این شکل بمیری به خاطر گناهانت مجازات خواهی شد و کل زندگیت به هدر رفته، کل عمرتو هدر دادی و هر چیزی که یک روزی به آخر برسه، زندگی تو چنانه، خواهی مرد بدون خدا و چه وضعیت رقتباری داری. مستمند و رقتبار یعنی کسی که باید بدش رحم کنن، دل آدم بسوزی به حالش. و در آیه 17 ادامه میده فقیر، شما هرگز از خدای زنده شکرگزاری نکردید، با او دوست نیستید، صدای شما رو نمیشنه و به دعای شما پاسخ نمیده، دوستی در آسمان ندارید، یاری در آسمان ندارید. به این شکلی که شما فقیر هستید، ممکنه پول توی بانک زیاد داشته باشید اما کسی که در اینجا فقیره هیچ کسی رو نداره، هیچ چیزی نداره، به هیچ کس نمیتونه رو کنه، هیچ چیزی نداره تا خانواده‌اش رو براش فراهم کنه. به این معناست که ما به شکل معنوی فقیریم، خدایی نداریم تا به ما یاری بده، کمک کنه، نجات دهنده‌ای نداریم تا به ما یاری ببخشایم. و کور، و خودتون این رو درک نمی کنید. به لحاظ معنوی شما کور هستید، کتاب مقدس برای شما معنی نمیده، کتاب داستان هست، هیچ معنایی براتون نداره، هیچ نوری از اون به دل شما نمیرسه. و عریان یعنی به شکل درستی لباس بر تنتون نیست، سرما رو احساس میکنید، اگر آب و هوا گرم بشه و یا سرد بشه لباسی نداره تا از شما مراقبت کنه. اگر شما لباس داشتید میتونستید توی برف برید بیرون، میتونستید برید توی هوای برفی، هوای سرد کارتون انجام بدید. اما کسی که عریانه در سرما خواهد مرد. به این شکلی که به لحاظ معنوی معناش این است، به لحاظ معنوی شما هیچ کس نیست تا از شما حفاظت کنه، هر وسوسه‌ای که به ذهن شما برسه، به دل شما وارد بشه، بلافاصله شما رو به گناه میکشه. هر تعلیم غلطی، هر خرافات مذهبی، هر دروغی علیه کتاب مقدس، اون رو میپذیرید، باور میکنید و هیچ دفاعی ندارید و این بی خدایی و بی ایمانی شما رو شدت میبخشاید. زیرا عریان هستید، هیچ دفاعی ندارید در برابر شیطان و وسوسه های او و فریب های او، کاملا بی دفاعید. نمیدانی که تو مستمند و رقتبار و فقیر و کور و عریان هستی و چقدر ما نیاز داریم تا این حقایق رو راجع به خودمون درک کنیم و بیایم نزد خداوند عیسی مسیح تا به ما یاری بده و همه این برکات رو به رایگان به ما عطا کنه، حیات تازه به ما بده. مثل به آیه 18 نگاه کنیم. تو را نصیحت میکنم، خداوند ما عیسی مسیح شما را نصیحت میکنم، که طلای خالص شده به آتش را از من بخری تا ثروتمند شوی و لباس سپید را تا پوشانیده شوی و ننگ عریانی تو ظاهر نشود و سرمه را تا به چشمان خود کشیده بینایی یابی. چرا خداوند میگه بخری این چیزها رو؟ این آخرین چیزی که ما میتونیم انجام بدیم. آیا میشه مغفرت گناهان رو خرید؟ آیا میشه حیات تازه رو خرید؟ حیات جاودان رو خرید؟ غیر ممکنه. اما به چه علتی که خداوند از واژه خریدن استفاده میکنه؟ مشخصه که در کل عهد جدید رستگاری به رایگان عطا میشه. باید چنین باشه. عطیه‌ای است که خدای زنده از روی فیضش به ما عطا میکنه. وقتی که توبه میکنیم از گناهانمون و فقط برای رستگاری به خداوند عیسی مسیح ایمان میاریم و به او اعتماد میکنیم. اما چرا در اینجا از واژه خریدن استفاده شده؟ خریدن بدون پول است. چگونه اونو معنا کنیم؟ آیا درست از این واژه استفاده کنیم؟ بله. چرا وقتی که شما چیزی رو میخرید، اینو به دقت انجام بدید. شما نگاه میکنید، هر چیزی میخواید بخرید، بیش اگه گرون قیمت باشه، باید اونو دقت بررسی کنید. فرض کنید در زمان قدیم کسی میره توی بازار و اونجا میزی گذاشتن و روی میز وسایل برای فروش گذاشتن و کسی هست که اونجا هست و اجناس رو میفروشه و شما میدونید به چه چیزی نیاز دارید و پولم توی جیبتون هست و بعد میرید سر اون میز نگاه میکنید، ببینید جنسی که میخواید آیا کیفیتش خوبه، اندازش خوبه، آیا به درد شما میخوره یا نه. وقتی که اونو میخرید فکر میکنید و بعد اینو ارزیابی میکنید، سبک سنگین میکنید، آیا ارزشش داره که پولتون رو صرف اون کنید. این کاری که انجام میدید شانسی نیست، بلکه باید فکر کنید. به این دلیل که خداوند از واژه خریدن استفاده کرده، زیرا شبیه اینی که چگونه ما خدای زنده رو بیابیم. شما فقط زمانی میتونید مسیحی بشید که درک کنید که مسیحیت چه هست. وقتی که دریابید راه رستگاری چه هست، دریابید که خدای زنده و حقیقی قدوسه، من گناهکارم و عیسی مسیح که خداست جسم میپوشه به جهان میاد تا گناهان من رو بر خود بگیره، تا بین من و پدر آسمانی قرار بگیره و در بدن خودش گناهان من رو بر خود بگیره و پدر آسمانی او رو مجازات کنه، قاضی آدم پسرش رو مجازات کنه به جای من. و مسیح این حق رو فراهم میکنه تا من رو به رایگان ببخشایی و من رو از نو عوض کنه. این حقایق رو باید درک کنید که راه رستگاری چه است. از راه ثواب و اعمال نیک نیست، بلکه از راه ایمان به مرگ مسیح. و بعد باید کاملا به او ایمان بیارم، باید بیام نزد مسیح و بگم خداوند تو تنها خدای زنده و حقیقی هستی، تنها نجات دهنده، برای گناهکاری مثل من مردی بر صلیب و من به تو ایمان دارم، به تو اعتماد دارم و من به هیچ چیزی دیگه، به هیچ کار و ثواب و عملی اعتماد ندارم، فقط به تو اعتماد دارم. امید من برای رستگاری فقط بر توست ای عیسی مسیح. باید این حقایق رو درک کنید و بفهمید. این دلیل که خداوند از واژه خریدن استفاده میکنه. اگر چیزی میخواید بخرید، باید اون رو ارزیابی کنید، بدونید چی هست، این کاری که شما با فکر و هوشتون انجام میدید. مسیحیت نیست به همین شکلی و فقط تفاوتش این هست، وقتی که میایم نزد خداوند نمیگیم خداوند من این کارهای نیک رو دارم، آدم بدی نیستم، این ثوابا رو انجام دادم، به خاطر اونها مرا ببخش، اینها رو میارم و تو به خاطر اونها مرا ببخش. اگر به این شکل بینیم خداوند ما رو رد میکنه، نه دوستان، دست خالی میایم، کاملا ناشایست و گناهکار و ناپاک میایم نزد خداوند و فقط و فقط به او اعتماد میکنیم که او رنج کشید برای همه گناهان من و او رستگاری من رو کاملا فراهم ساخت، نه فقط من بلکه هر گناهکاری که به او ایمان میاره. به این شکلی که به رایگان میخرید، بدون اینکه شایستش باشید، بدون اینکه اعمال نیک انجام بدید. تو را نصیحت میکنم که طلای خالص شده به آتش را از من بخرید تا ثروتمند شویم. بهترین طلایی که در آتش خالص شده، حیات تازه، حیات ابدی، بهشت راستین، حیات جاودان، تا از طریق اونها ثروتمند شویم و لباس سپید تا پوشانیده شویم و ننگ عریانی تو ظاهر نشود. لاودیکیه شهر جالبی بود در زمان باستان، در اونجا استادیومی بود برای ورزشکاران، حدود 400 متر طول عرضش بود و در اونجا دو تئاتر بزرگ بود و بزرگترین مدرسه پزشکی رو داشت در جهان باستان و بسیار معروف بود برای سرمه و یوحنای رسول از این واژه استفاده میکنه و به علاوه در اونجا صنعت بافندگی بسیار پیشرفته بود و خداوند میگه به شما لباس سپید رو میدم، یک شخصیت تازه، پاکی، یه چیزی بود که لاودیکیه نداشت. در وضعیت بسیار عالی بود، در سر یک دو راهی بنا شده بود، دو راه تجاری که از اونجا عبور میکرد، به این دلیل اون شهر ثروتمندی بود، اما چیزی بود که لاودیکیه نداشت، در اونجا آب نبود. کلاسیه که کمی آنسویتر بود، در اونجا کوههایی بود که از اونجا آب خنک سرازیر میشه. هیراپولیس حدود 6 کیلومتر در شمال اونجا بود، چشمه آب گرم داشت. پس یک سو آب گرم، یک سو آب سرد. و لاودیکیه در این میان است که هیچ کدوم رو نداره. اما ثروتمند بودن و این منابع طبیعی رو داشتن. و کاری که کرده بودن، دوله‌های آب سنگی ساخته بودن و آب رو از اون چشمه آب سرد میورد حدود 6 کیلومتر، که بسیار کار پیشرفته‌ای بود. اما وقتی که اون آب سرد به لاودیکیه می‌رسید، دیگه آب سرد بالای کوه نبود، بلکه ولرم بود و اون شفافیتش از دست داده بود. اما برای مردم لاودیکیه چنین نبود، اونا افتخار می‌کردن به آبی که از بالای کوه با این مهندسی بزرگ ساختن و به شهر آورده بود. و اگر به لاودیکیه می‌اومدید، بیاید برای ثروت، برای تجارت و اون لباس کتانی سفید و اون مناظر و تئاتر و آب. و مردم کلسیه میگفتن اون شهر شما شهر خوبی نیست. کسانی که در هاراپولیس بودن میگفتن شهر شما خوب نیست. اما به چشم خود اهالی لاودیکیه اون آبی که میومد بسیار عالی بود و خداوند از این استفاده میکنه، میگه تو نه سرد و نه گرمی، بلکه ولرم هستی و تو را از دهان خود تف خواهم کرد. آیا این وضعیت ما هست دوستان؟ بسیار راضیم با وضعیت خودمون، نیازی به خدا نداریم، اما وقتی که خداوند به ما نگاه میکنه چه وضعیت هولناکی رو میبینه، فقیر و کور و عریان و درمنده، چقدر ما نیاز داریم به خداوند عیسی مسیح. بیایید نزد او دوستان عزیز، همین امشب ایمان بیارید، از گناهانتون توبه کنید و از او بخواید تا شما رو نجات بده و مسیحی سازه. کاملا اعتماد کنید به مرگ مسیح بر روی صلیب برای گناهان شما و زندگیتون رو به مسیح بدید و هرگز پشیمان نمیشید و زندگیتون کاملا عوض میشه.